بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صحبت ما در رابطه با محجوریت صغیر بود. گفتیم که نظر مشهور اینه که صغیر محجور هست و عباراتش هم هیچ گونه تأثیری نداره ولو با قصد و انشاء باشه. و مصلحت خود صغیر هم در همونی باشه که انشاء کرده. این قول مشهور هست که جناب شیخ طوسی هم اعلی الله مقامه الشریف همین را فرمودن و بقیه آقایون علما هم دنبال جناب شیخ الطائفه همین را مشهور پذیرفتن، الا این که مرحوم مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف فرموده که دلیل برای این که بخوایم بگیم صغیر مصلوب العباره هست و اجازه و اذن ولی هم معامله او را تصحیح نمی کنه، برای که اصلا این عبارت هیچ رسمیتی از نظر شرعی نداره. فرمانده برای این مطلب ما دلیل پیدا نمی کنیم. اگر بگیم اجماع، ایشون فرمودن که اجماع ما تحصیلش نکردیم، گرچه جناب علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف مدعی اجماع شده، دیگر از علما هم همین را نقل کردند، ولی اجماع منقول هست و ما این را بخوایم بگیم نسبت به مسلوب العبار بودن سبی هم اجماع داریم، جای بحثه. گرچه در باب این که بلوغ شرط هست در صحت معاملات اجماع را میتونیم بگیم، تقریبا این چیزیه که ما بدون فحصم میتونیم بگیم که همین جوریه، نظر علمای شیعه همین است. اگه گفتن چرا میگیم که اصلا این جزء مسلمات برای ما فرض میشه در مذهب شیعه. اما در باب این که بگیم منظورمون از شرطیت بلوغ در این حده که اصلا غیر بالغ عبارتش کلا عباره حساب میشه، انگار هیچی نگفته باشه، این نمیتونیم بگیم اجماع برای اینم وجود داره. حتی در باب اجماع منقولش هم جای بحثه که آیا معقد اجماعی که ادعا شده همینیه که بگیم آه یعنی عبارتش انگار لا عباره حساب میشه. این جای بحثه. جناب محقق مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف ایشون فرموده که بله اجماع در این مورد ما نمیتونیم بپذیریم که به اصطلاح وجود داره. میگیم خیلی خوب، جناب علامه هلی مدعی شده که غیر از اجماع نص هم وجود داره. میگیم یه مشکل دیگه برای اجماع پیدا شد. برای این که اجماع اگه مدرکش همین نصوص باشه چیه؟ برای ما حجیت نداره دیگه. اجماعی حجت هست که مدرکش در نصوص و اینا پیدا نمیشه. بعد شما میگید خیلی خوب، این یک دلیل لبی پیدا کردیم، وقتی اجماع تحصیل شد کاشف از اینه که معصوم علیه السلام ولو ما به شخصه نمیدونیم اما در این اجماع حضور داره، برای ما حجیت پیدا میکنه. ولی اگر سخن معصوم را ما داریم بعد میگن یه اجماعی هم هست، خب این اجماع مستند به این سخن معصوم و کتاب و سنت اگر آمده گفته شده، ببینیم خود اون دلیل چه میگه دیگه، اجماع از حجیت میفته. بنابراین وقتی آقایون مدعی میشن به نص و الاجماع، این اجماع ما ازش میفهمیم که یه نحوه مدرکی هست. اجماع مدرکی هم حجیتش محل بحث برای ما. بعد میایم سراغ همین نصوص، ببینیم آیا نصی که ادعا شده که ازش ما میفهمیم که بلوغ شرط است و عبارات سبی هیچ گونه اثری نداره ولو با اذن ولی، برای که اینجوری ادعا شده دیگه. این نصوص اولش همون آیه شریفه بود که به شما که عرض بکنم گفتیم. جناب مقدس اردبیلی فرمود که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا عقدة النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ایشون فرمود که این دلالتی بر این که عبارت سبی هیچ گونه اثری نداشته باشه نداره، چون تصریحا میگه که شما چه بکنید؟ آزمایش کنید، بیازمایید یتیمان را تا به حد بلوغ برسد. حالا این وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا عقدة النکاح، آیا ابتلا برای تشخیص بلوغ هم هست؟ خب این خودش یه احتمالیه در آیه. ما انگار در نظر اول به آیه شریفه اینجوری میخواییم برداشت کنیم و انگار دیگران هم همینطور برداشت میکنن که آقا ابتلا برای بلوغ نیست، چون بلوغ علائمش مثلا ظاهره، در حالی که ممکن هست که نه بلوغ هم پیدا شده باشه، حالا دیگه ما متوجه نباشیم الا اینکه بخوایم یه نحوی آزمایش کنیم، چون همه علائم بلوغ سن که واضحه، اما اگر طرف محتلم شده و این احتلامش حالا هنوز مثلا در صورتش موی هم نرویده، کسی چطور بفهمه که حالا این محتلم شد؟ الا اینکه حالا یه نحوهی سبک سنگین کنیم، آزمایش کنیم. ممکنه ما بخوایم بگیم ابتلا ناظر به تشخیص بلوغ هم حتی باشه، گرچه ظاهر آیه اینه که نه، این آزمایشه را انجام بدید تا وقت بلوغ. برای چی انجام میدیم؟ انگار میخوایم بگیم بلوغ نیاز به این دیگه سبک سنگین کردن و آزمایش کردن نداره، نسبت به رشد میخواییم این ابتلا انجام بشه. خیلی خوب، حالا شما آمدید و این آزمایش را انجام دادید، بعد که فهمیدید طرف رشید هست، بالغ هم هست، مالش را بهش تحویل میدهید، یعنی تصرفاتش در اموالش با خودش هست دیگه، همه چی دست خودش. خب از این آیه میفهمیم که قبل از حصول رشد و بلوغ اموال را نباید بدیم به کی؟ به صغیر. یتیم را هم توسعه دادیم، گفتیم اینجا علتش یتم نیست، علتش عدم رشده، علت اینکه مال را بهش نمیدیم عدم بلوغه، پس به تناسب اون معنا را به نوعی توسعه دادیم به همه صغیرها. به عرض میرسید، برای که این در خصوص یتیمه. بله، یعنی بالغ مهجور اون را میخوان بگن، او بالغه، ولی اینجا دیگه عدم بلوغ خودش این را خارج میکنه. عیبی نداره، اون برای رشده. حالا اینا را گفتیم دیگه، دوباره که نباید تکرار بکنیم. بله، چون این بلوغ دیروز هم عرض کردیم، بلوغ یه نحوهی، بعضی ها گفتن که این میخواد کاشف از عقل باشه، این را گفتیم. حالا بله، اینها را دیروز اشارتاً گفتیم، من به نظرم اگه دقت فرموده باشید اصل اشاره به مطلب گفتیم، حالا یکی یکی هم داریم تحلیل میکنیم دیگه، بعدش معلوم میشه. ببینید این قیود و شرایط بعضیاش ممکنه نسبت به اون دیگری به نوعی اعم باشه یا یه نحوهی بعض از افراد اون را شامل بشه، اینکه با کدومش خارج میشود و اینا، حالا او بحث به اصطلاح منطقی هست، ولی مجموعاً کسی که میخواد طرف عقد قرار بگیره بعد اینا در موردش صدق کنه. حالا شما اجازه بده تا ما اول پای این رو بنشانیم، به بعدش حالا حدود و ثغور اینها را مشخص کنیم. ما میخواییم بگیم آقا این آیه اصلا چنین چیزی ازش میفهمیم یا نه فعلا؟ برای که اگه شرطیت را نفهمیدی حدود و ثغور بلوغ به دردت نمیخوره، اصلا میگیم ما انکار شرطیتش میکنیم. اول شما شرطیت را بفهمید، بعد ببینیم با بقیه به اصطلاح چه محدوده به اصطلاح بلوغ را چه تعیین میکنه. حالا ببینید جناب مقدس اردبیلی میفرماد که آیه میفرماد اموال را بهشون ندهید، خیلی خوب نمیده. دو، در آیه سوره مبارکه بقره آیه 282 میفرماید که اگر که کسی میخواد املاء کنه صورت جلسه به اصطلاح نوشته بشه، قولنامه نوشته بشه، میفرماید که اگه سفیه هست یا ضعیف است یا اینه که نمیتونه املاء کنه، عقلش مشکل داره، ها، این سه دسته فلیوم للولیو. در مورد ضعیف گفتن ضعیف یعنی سبی. خب فرض میکنیم معنی ضعیف یعنی سبی را پذیرفتیم در آیه شریفه، از این آیه دوم هم میفهمیم که آقا اگر سبی گفت بیایید من میگم قولنامه بنویسید، میگیم برو بگو بزرگترت بیاد، ها، این هم از این آیه میفهمیم. اما املاء سبی قبول نیست، مالش هم بهش نمیدهیم. این معنیش اینه که اگر ایجاب یا قبول یه عقدی را هم خوند اثر نداره؟ این را کجا شما از این دوتا آیه آوردید بیرون؟ جناب مقدس اردبیلی بحثش اینه، میگه ما از این دو آیه مبارکه یکیش میفهمیم که مالشون را نباید بدیم دستشون، نمیتونه تصرف بکنه بدون اذن ولی در مال. دو، این که اگه گفت بنویسید قولنامه هرچی من میگم، میگیم بذار بزرگترت بیاد بگوید تا بنویسیم. اما ایشون میگه من هیچ کدوم از این کارا نکردم، من رفتم در مورد جنسی که ملک من است اما اجازش دست ولی هست یه عقدی خوندم. مگه فضولی نسبت به ملک غیر عقد نمیخونه؟ میگیم عقد صحیحه، اجازه اگه داد از همون زمان عقد چیه؟ این مال منتقل شد، مگه نگفتیم در مورد فضولی؟ حالا چطوره که این نسبت به مال خودش یه عقدی خونده میگید مسلوب العباره هست؟ این را میفرماد از دلیلی که شما آوردید نمیفهمید، بلکه این دوتا آیه این مطلب ازش فهمیده نمیشه. خب نه، طریق اولا نیست این، اونا ببینید، نه این اولویت اینجا اثبات نمیشه، به خاطر این که شما نهایتا میگی اذن ولی که لازمه و عدم الاعتبار به کلامهم خصوصا مع اذن الولی، میگه این دیگه خیلی عجیبه. خب ما میگیم آقا این معامله صحیح هست مثل فضولی، تنظیر به اونجا میکنی. در باب فضولی چه میگید شما؟ میگید این عقد که خونده شد به شما که عرض بکنم یک به اصطلاح ایجاب و قبول رسمیت داره، الا این که مراعا هست عقد به اذن و اجازه یه چی؟ صاحب مال. اینجا میگیم اذن و اجازه ولی این صغیر، چیزی تغییر نمیکنه، ولی اون چیزی که اجماع برش ادعا کردن و قول مشهوره چیه؟ قول مشهور داره میفرماید عبارتش هم هیچ اثری نداره، یعنی اگر اجازه و اذن ولی هم آمد نیاز به عقد داره دوباره. بعد که اینجوری گفتی، یعنی در اون فاصله ای که عقد خونده این بچه تا وقتی که اذن ولی میاد چیه؟ ملک مال این طرفه، در حالی که اگر گفتیم اذن ولی میاد از اولی که ایشون عقد خونده، یعنی برای ایجاب و قبول سبی حسابی باز میکنید. ما میخواییم بگیم آقا این بی اثر بودن ایجاب و قبول را از کجا دلیل برم میارید؟ فرمودن اجماع، گفتیم اجماعه که این مشکلاتی داشت که گفتیم. میگیم چی نس، میگیم نصوصتون اینا، این دو تا آیه هست که حالا به احادیث هم میخونیم، این دو تا آیه که ازش اینطور چیزی نمیفهمیم، اگه میفهمیم بسم الله. خب فرمودن که اگر که به شما که عرض کنم، ما یکی از دوستان سوال کردن که اگر گفتید عبارتش اثر دارد، باید در اموالش هم تصرفش صحیح باشه. کی میگه؟ آخه شما خیلی زود ملازمه ایجاد میکنید. ابدا. برای که فرمود وابتلو، این وابتلو داره میفرماد چی؟ میفرماید اون مال اگر بخواد منتقل بشه، اذن ولی داره شرط حداقل. ما میخواییم بگیم اذن و عبارت ولی یا فقط اذن ولی، بحث سر اینه دیگه، چیزی از نص نمیتونید بفهمید. و در مورد سبی مسلمن این عقدی که میخواند بدون اذن ولی نمیخواییم بگیم جایزه، که دیگه نمیخواییم خب بگیم ما یه حرف جدیدی میخواییم بزنیم، میخواییم بگیم که آیا عبارتش تأثیر در حد عبارت فضولی داره یا ندارد. شما چرا میخواید بگید این تأثیر را ندارد؟ دلیلش را به ما بگید. اگه دلیلش را فرمودن تسلیمیم، ولی ما اینایی که فرمودن به عنوان دلیل، دلیلیت براش نمیتونیم اثبات کنیم. خوب دقت بکنید، این حرف قشنگی است. حالا ما باهاش موافق بشیم تا پایان یا نشیم حرف دیگری است، ولی شما باید نصوص رو الان بررسی کنید، ببینید از کدام یک از این نصوص شما عدم رسمیت عبارت سبی را میفهمید. بله، انتقال مال مسلماً اذن ولی درش شرطه. حالا ما بحثمون سر یه چیز دیگریه که یعنی این عبارته اصلا تأثیر ندارد. خب یه معامله‌ای کرده، آقا یه جنسی را رفته رد کرده، مثلا طلا گرفته، دلار گرفته، ها؟ بعد فرداش که دلار مثلا اونجور پریده رفته رو 27,000 تومان، ها؟ این بچه معامله کرده، طرف مقابل هم پای معامله وایساده. اگر شما گفتی عبارتش لا عباره هست، یعنی اصلا این چیزی که این بچه گفته هیچیه، پول مال اون طرفه، جنس هم مال این طرفه. اما اگه گفتی نه، عبارتش تأثیر داره، این یه عقدی الان ایجاد شده، چیزی که هست منوط به اذن ولی هست، ولی هم میبینه که آقا این دیروز مثلا جنس 8,000 تومان قیمت میشد، این جنس 8,000 تومانی را داده، مثلا 2 تا دلار گرفته، الان 40,000 تومنه. طرف مقابلم میگه معامله کردین، من پای معامله وایستادم، بزرگ بوده، بالغ بوده، رشید بوده، میگه من حرف زدم، پاش وایستادم. خب این بچه هم رفته یه کاری کرده، خیلی خوب شده. اذن که بخوای بگی، اذن طرف یعنی مال دیروز منتقل شد، تمومه. بگی نه، این هم فایده که در باب فضولی میگیم دیگه، ها؟ زمان انتقال اگر رفت قبل خیلی متفاوت میشه، بعض وقتا سودی که برای این بچه یتیم داره. حالا شما اگه گفتی عبارتش ارزش ندارد، یعنی هیچ گناه از انگاه هیچی نشده است، ولی اگه گفتی عبارتش ارزش داره اما منوط است انتقال مال به اذن ولی، خب جناب مقدس اردبیلی داره همین را میگوید. میگوید شما از کجا میگویید این عبارت هیچ اثری ندارد؟ این نکته‌ای هست که ایشون پرسش کرده، بعد استیناس کرد مطلب را که آقا ما یه بحثی داریم و اون بحث اینه که شما خودتون آمدید عبارات سبی را در یه جاهای رسمیت دادید، چه اشکالی داره که عبارتش در معاملاتش هم چی رسمیت داشته باشه، الا این که اذن ولی میخواد برای انتقال. خب ایشون این صحبت را فرمودن، گفتیم که در بین اهل سنت ظاهرا غیر از شافعی که مذهب شافعی با به اصطلاح فتوای مشهور بین فقهای ما هماهنگ هست، بقیه نظرشون هم طور چیزیه. به عرض میرسید، خب بگیم فقهای اونا هم از همین آیات هم اومدن استدلال کردن، یعنی نوع برداشتشون از آیه به گونه ای بوده که گفتن صرفا اجازه را میخوایم از ولی بگیریم، ولی این که با اذن ولی عبارت صبی یتیم را و صغیر را رسمیت بدیم، رسمیت داره دیگه. این هم یه قولی در مسئله بین اونها هست. حالا ما میخوایم بگیم این مطلبی که جناب شیخ طوسی ابتداعا فرمودن و بقیه علمای ما مشهور اون طرفه، این عبارت دلیلش چیه؟ اگه دلیل پیدا کردیم ما کاری به فتوای دیگران و مذاهب دیگر نداریم، ولی میخوایم بگیم برداشت اونام از آیه دقیقا یکی نشده با ما، بنابراین میشه ظهور آیه بگیم در یه چیز دیگری. از این حیث حرف اونا که نقل میکنیم برای اینه، میگیم اونا اهل زبان بودن دیگه، آیه را خوندن، برداشتشون از آیه یه چیز دیگری شده. بنابراین اگر شما یه دلیل قویی نیارید برای که بگید سبی مسلوب العباره هست، نمیشه بگیم این آیه دلیل بر مسلوب العباره بودن دارد، برای که چند جور ازش داریم برداشت میکنیم، ها؟ استظهارات مختلفی از آیه شده. بله چه برداشت میشه؟ بله مسلماً بعد از بلوغ دیگه اذن نیازی نیست، ما برای قبلش داریم بحث میکنیم، به عرض میرسید، برای قبلش داریم. بله اگر بلوغ شد اما رشد را به شما که عرض بکنم اثبات نتونستیم بکنیم، اونجا یه بحثی باز فقها دارن که آیا کسی که در زمان صغرش ولی بوده مستقلن استصحابن همینطور ولایت را میتونه داشته باشه، یا باید این ولایت را از ناحیه مثلا فقیه یا کسی که حالا امور حسبی به عهدش هست دوباره بهش تفویض کنن. اونا بحثاییه که جای دیگری باید بشه، در باب مهجورین و اینا صحبت میشه، اما اصل قضیه حالا اینجا واضح هست که ما داریم چه میگیم. من خواهشم اینه که روی خود سوال فعلا متمرکز باشید تا ما بتونیم پاسخ این پرسش را بیاریم بیرون. اصل بحث ما اینه که آیا سبی علاوه بر این که مالش را بدون اذن ولی نمیشه منتقل کرد، آیا مسلوب العباره هم در باب معاملاتش هست یا نیست؟ یا بگیم این معامله‌ای که انجام داده ولیش باید بیاد چه بکنه؟ سبک سنگین کنه، اگه به مصلحتش هست دیگه اجازه بدهد، اجازه نقل مال یعنی بدهد و بگه معامله درست بوده چیزش نیست. اینجوری معنا بکنیم آیات را یا نه بگیم اصلا این عبارت ارزش نداره، باید ولی یه طرف بیاد الان معامله را منعقد کنه. خب تفاوتش هم میبینی در یه جاهای خیلی میشه یه بارگی. ها؟ بالاخره این بعد دلیلش معلوم میشه. ایشون میفرماد که وقتی یه بچه‌ای میبینیم بصیر هست، ممیز هست، رشید هست، نفع و ضرر خودش رو در مال میفهمه، طریق حفظ مال را میفهمه، تصرف را به شما که عرض بکنم اونچنان که شایسته هست انجام میده. حالا شما آمدید و میخواید بگید اصلا این هر چی میگه انگار هیچی نگفته، اینجوری باش برخورد کنیم. بعد ایشون میفرماید که ما بچه میبینیم که خیلی از باباش زیرکتره در این مسائل، صغیرم هست. حالا این بچه هیچ اثری نداره قولش، یا اثر داره؟ میبینید که این مسئله را ایشون خیلی محکم نهایتاً میگه فلا مانع له، برای یه چنین بچه‌ای فلا مانع له من ایقاء العقد خصوصا مع اذن الولی او حضوره بعد تعیینه الثمن. میگه وقتی اذن داد یا حاضر در مرعا و منظرش داره انجام میشه و میتونه نهی کنه، نهی کنه، هیچی نمیگه، میفرماد مانعی از نظر ادله شرعیه ما پیدا نمی کنیم که بگیم این معامله چیه؟ معامله باطل هست. ایشون فرموده. خب حالا ببینید، ما در باب مسئله پزشکی مواجهیم به این که مثلا یک بچه ای میخواد شیمی درمانی بشه، مگه نمیشن بچه های سرطانی؟ بعضی از اینا تجربه شیمی درمانی مثلا دور اول هم دارن، میدونه چه سرش در میاد. دیدید بچه ها عکسشون میندازن هیچی مو رو سرشون نیست؟ این اثر شیمی درمانیه دیگه، میدونه. بعد میگیم حالا این خوبش میشه یا نه؟ میگه آقای پزشک متخصص میگه 20% احتمال بهبودیه. 20% شما میدونید یعنی چه؟ یعنی احتمال 80% اینه که این فوت میشه. ها؟ اینا مواردش ما داریم. بعد بچه میگه دیگه نمیخوام. باباه میگه میخوام یخچال خونم بفروشم، فرش زیر پام بفروشم، دوباره شیمی درمانی شروع کنم، برای که احتمال 20% بهبودی هست. این حرفی که این بچه میزنه در باب نفع و ضرر هیچ اثری نباید ما بهش بدیم. آقا این عقد را من قبول میکنم، میرم بستری میشم یا نمیشم؟ یکی از دو طرف را میخواد بالاخره حرف بزنه. طبق چیزی که ما در باب اجاره گفتیم بعد در مورد این بچه بگیم نه حرف نزن دیگه، ها، هر چه که پدر و مادرت میگن باید بپذیری. بعد بنده مواجه بودم، این حاجه‌های امیری که خدمتشون هستیم مواجه بوده، ما بچه‌ای بوده از 5 سالگی سرطان داشته تا 8 سالگی، خانواده ورشکست شده، ورشکسته است، از بس رفته همه چیز رو خرج کرده. بعد میگن چقدر احتمال چیز؟ میگه پزشک گفته 10% 20% احتمال بهبوده، برو پول بیار تا دوباره یه بار دیگه مثلا این را چم پرتو درمانی و شیمی درمانی را با هم شروع کنیم. بعد بچه چه میکشه تو پرتو درمانی و شیمی درمانی؟ اینا را میخواییم برسیم به یه جایی که سبک سنگین کرده باشیم یه حرفه را، که اونجا بگیم وایسا ببینیم بعد حالا هم طور بشه. بچه میگه نمیخوام، محکم پدر مادر هم نشستن که حتما، بعد از وقتا حتی پدره نیست، مادره داره جیغ میزنه، ها، بعدش اینا انجام میشه داره. ما داریم اینا را هی صحبت میکنیم اطرافش، هی میگم نگاه کنید این حرف مقدس اردبیلی، ببینیم واقعا ما بایستی در این طور موارد، حالا مثلا همین روال را بریم جلو، مسئله به این وضوح نیست که بگیم آقا این که از نظر شرعی و مثلا بحث حقوقیش کاملا واضح است، یک طرف قضیه تا آخر رفتیم، بعد بگیم خب دیگه وقتی بحث واضحه دیگه چونه نداره، بعد همطور بعد انجام میشه، یا نه ایشون میفرماید به نظر ما اصلا اینجا یه تأثیری داره نظر این، ها تأثیر داشتن، جزء المعامله بودن و امثال اینها را حالا ببینیم میخوایم تا کجا ببریمش جلو. به عرض میرسید اینا به خاطر اینه که سؤالی که اون آخر کار داریم شاید نیاز داشته باشه که ما ابعاد این را خیلی حلاجی بکنیم تا بعد اونجا ببینیم واقعا میتونیم ما مثلا یه صحبتی بکنیم که جمع بین اینها مثلا باشه. تو این مسئله گیر هستیم. بله
جایی رو برای توقف یا دخالت دادن نظر فرزند باقی نمیذاره. خیلی مواقع
برای صغیر،
برای صغیر، بله
برای صغیر، بله اگه همطور نبود که مشهور اون طرف نمیرفته. ما داریم عرض میکنیم شما این طرفش رو هم نگاه بکنید، حالا به عرض میرسید ما داریم قول تقریبا کسی که تک این طرف، حالا بعدش بزرگوارانی ممکنه همراهی کرده باشن، ولی قبل از محقق اردبیلی کسی که اینطور صحبتی کرده باشن نیست. ما هستیم و مجمع الفائده اینه که من گفتم این را بخونیم ببینیم، نمیخوایم حالا اظهار نظر کنیم، میخوایم اول حرف را تصور بکنیم، بعد ببینیم اون مخالفت مشهور با این حرفی که ایشون فرموده برای ما یه نحوهی اصلا دل راه میده به قول مشهور که بریم به این سمت. اگه نرفتیم چه کار کنیم؟ برای که مسئله در باب پزشک و بیمار غامضتر از مسئله در باب معامله هست، یعنی انسان ذهنش دیرتر راه میده به این قضیه. اینم یه مسئله هست، حالا باید سبک سنگین این قضیه بکنیم. ما همه ایستادنمون رو حرفای مقدس اردبیلی برای اینه که اصل حرف از ایشون توی شیعه شروع شده، بین شیعه ایشون شروع کرده، حالا ببینیم این دلائل ایشون به کجا میرسه. بله بله عرض کردیم اذا کان بصیرن ممیزن رشیدن، این چیزها رو گفته. حالا همینه که مثلا اون کتابی که دیروز من آورده بودم که حالا بنا شد یه مثلا جوری هم به دوستان منتقل کنیم، من کسی دنبال نکرد دیگه دیروز، این یک کمکی باید بعضی ها بدید. ببینید در خود عرف عقلای حالا که معاصر ما هستن آمدن میگن بچه غیر ممیز چاره ای نیست جز این که بگیم دیگری تصمیم بگیرد، اما وقتی تمیز را احراز کردیم، قدرت تصمیم گیری را هم احراز کردیم، خب اینا در بین فقهای ما، فقهای مسلمان میخوام بگم، عمدتا مذاهب اهل سنت را به اصطلاح مراجعه میکنن، مبناشون در اخلاق پزشکی اینه که اگر عقلای عالم یه چیزی را پذیرفتن بپذیرین. میگن ما مثلا یه قسمت اعظم مسلمون ها فتوای فقهاشون با ما جوره که در فرض تمیز و رشد نه معامله مورد امضا هست، بحثی نداریم. به عرض میرسید اگه این را گفتن مبنای اوناست، باید دیگه میگن، یعنی میتونیم به صورت جهانی بگیم این یک کد اخلاقی است. ما میخواییم عرض کنیم که خب طبیعتاً کد اخلاقی هم باشه، ممکنه ما برای خودمون حق تحفظ قائل باشیم، بگیم اینجا را نمیتونیم اینجوری عمل کنیم، عیبی نداره. اما حالا خود ما ادلمون محکم چیدیم بر این فتوایی که میدهیم، شهرت مسلماً چیه؟ هست در باب فتوای ما. اما اجماع که محل بحث قرار گرفت، خصوصا در شکلی که یه مشارکتی بین ولی و مریض میخواد ایجاد بشه، برای که ما میگیم عبارت سبی ارزش دارد اما تمام نمیکنه کار را، به عرض میرسید. این را ما میخواییم بگیم یه نحوه مشارکت در تصمیم گیری و همراهی این دوتا، این را فرض کرده مقدس اردبیلی در معاملاتشون. یکیش هم از معاملات همینه که در پزشکی میاد حالا عقد اجاره میده. بله، حالا همونم میخواییم بحث کنیم، ببینیم واقعا ایشون دیگه میخواد بگه حرف حتما حرف ولی مقدمه. بله، اما حرف ولی بر فرض این که مصلحت را پاییده باشد. ببینید، چون ولایت مقید به اینه که مصلحت مولا علیه را در نظر بگیری، این اختیار تام نیست. ایشون میگه اگر اینجوره مصلحت هست، مصلحت را باید سبی بپذیره. ما هم غیر از این چیزی به ذهنمون الان نمیرسه، اما بالاخره ما خواهیم بگیم یه نحوه تأثیری در تصمیم گیری این بچه داشت، یه نحوه تأثیر، من نمیخوام بگم حالا خیلی زیاد. این را به حسب فتوای مشهور که میریم، تصمیم گیری تأثیر اون بچه را تقریبا دیگه کردیم صفر، ولی اینجا میخواد بگه یه اثری دارد. حالا ما همین مقدار هم بیاریم، برای که مسلم ما میدونیم در مسائل اخلاقی هم که اونا تبیین کردن، این که بگیم حالا مثلا بچه کاملا مؤثر باشد مثلا مد نظر نیست. این را خوب تصور بکنید تا بعدن ما بریم سراغ مسئله خودمون با توجه به همه ادله. حالا ما دو تا دلیل را بیشتر نگفتیم، اجماع و کتاب، حالا سنت هم هست، ادله را از سنت هم بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا در جمع از این ادله که ما خوندیم می شود یک چیزی را عرض کرده باشیم که مسئله به اصطلاح دقیق تر حل بشه، خصوصا در باب رابطه پزشک و بیمار و بیماری که کودک هست. این را باید آخر کار دیگه چه بکنیم. ما بهترین شکل قضیه در مسئله ای که حالا یه مقداری بغرنجی داره اینه که اول حرف همه اطراف را بفهمیم. نمیخوایم که یه چیزی بگیم که خلاف اجماع مرکبم بشه، میخوایم یه چیزی بگیم که با اجماع آقایون حداقل مخالفت نداشته باشه. ببینیم چه باید بکنیم نهایتا. این را باید یه به اصطلاح، حالا به تعبیر اونایی که تو بحث اخلاق پزشکی هستن، یه مدل تصمیم گیری الان میخوایم ارائه کنیم. یعنی بنده صرف فتوای در این مسئله را نمیخوام، میخوام بگم این بحث فقهی ممکنه با نظر نهایی که میدهیم تبدیل بشه به یک مدل تصمیم گیری در باب رابطه چی؟ پزشک با بیماری که صغیر است. این مدل تصمیم گیری را حالا آخرش بررسی میکنیم. به عرض میرسید، به نظر بنده کمترین رسیده که میشه با توجه به روایات و آیات و نگاه مشهور یه چیزی را بگیم که نهایتاً مثلا یه جوری این تصمیم گیریه یه تصمیم گیری کاملا به اصطلاح مطمئنی باشه برامون، مطمئن باشه. این یه نکته هست. خب اینا را اگه با بنده کمترین همراهی کنید، میخوام بگم نگاهمون ممکنه در بعض از مسائلی که در مثلا حفظ نفس محترمه، مثلا ما رفتیم کلی بحث کردیم ها، وجوب حفظ نفس هم گفتیم، بعد بر پایه همین ده ها فتوا داده میشه تو بحث اخلاق پزشکی. اینا را خوب دقت بکنیم، فرض را آوردیم یه مورد چسبیدیم ول نمی کنیم، بعد ممکنه نگاهمون عمیق‌تر بشه و نوع تصمیم گیری ها به مصالح بیماران نزدیکتر بشود. به عرض میرسید و هیچ گونه خلاف شرعی هم مرتکب نشده باشیم. اینا بحثاییه که باید الان بیاریم بیرون، و الا این حرف مال 700 سال پیشه که دارم براتون میخونم. خواهیم ذهنیت آماده بشه، بعد بریم بگیم حالا اینجا ببینیم مثلا اینطور حرفی را میتونیم عرض کنیم که ضمن این که مبانی فقه شیعی و حتی موافقت با مشهورمون را به نوعی حفظ کرده باشیم، مثلا این جهات را هم دیده باشیم. به عرض میرسیم. خب یه اشکال ایشون فرموده وجود داره و اون اینه که این صغیر جاهله، جاهل در مقابل عاقل ها، جاهل نه یعنی عالم نیست، فرض کردیم که این خیلی میفهمه، اتفاقا علم داره، اما چون به بلوغ نرسیده و عقلش کامل نیست میاد لج میکنه. شنیدید میگن که بچه یکی از علما بود، خیلی به اصطلاح عذاب میداد، اذیت میکرد، تخس بود به تعبیر اصطلاح عامیانه. خب این بچه اذیت هایی میکرد که بابا بعض وقتا بلند میشد که کتک بزنه ها. اینم آیه سجده رو از حفظ کرده بود، میخوند بابا مجبور میشد سجده کنه، بعد میگفت من صغیرم، صغیر لازم نیست، این الزام نداره به سجده، میدوید میرفت تا این سجده میکرد پنهان میشد. خب پدر دستش بهش نمیرسید. حالا میخواییم بگیم بچه ممکنه از این اداها در بیاره، عقدی هست، عبارت را میخونه، قصد نمی کنه، میگه ما که این چیزا ملزم نیست، ما بچه ایم ها؟ حالا مثلا دیگه حالا اذیت نکن که این تاریخ من نمیدونم، ولی اینطور چیزا هست. فرض اون اینه که من دلم میخواد یه کمی ذهن را به اندازه کافی، ذهن خود ما این طرف اون طرف میره، شما دیگه یه جایی که بحث مربوط به اونجا نیست نروی، بری متمرکز باشید روی خود این بحث. ایشون میفرماد اگه قصد نکرد چه بکنید؟ برای که گفتیم عقد اجاره شامل دو چیز است، همطور که بیع شامل دو چیز است، یکی قصد و اراده طرفین، یکی عبارت ایجاب و قبول ها، که ما یدل على اون قصد که مبرز باشد. این دوتا با هم میخواییم. حالا این عبارت را میگه، قصد نمی کنه، بچه هست، میگه ولش کن با من چه ها، بدون قصد که این حقیقت عقد پیدا نشد. چه بکنیم که با بچه ای طرفیم که ممکنه این کار را بکنه، ولی عاقل نه، عاقل اصالت صحت بر کارهاش هست و این قصد میکند و بالاخره مسئلهش درست. ایشون میفرماد الا ان یقال، این اشکاله ممکنه بشود، قد لا یقصد لجهله او علمهی به عدم اقابه، قصد نمی کنه چون جوان هست و جاهل، غیر عاقلانه یک کار میکنه، یا نه میگه ما که معذب نمیشیم، اینا بذار درگیر بشن. ولیکن ذالکه قد یندفع من العلم به حاله، میفرماد این را هم میشه بررسی کرد. بالاخره یه شواهدی بر این که ایشون قصد کرده میشه پیدا کرد، خب قابل دفعه بنابراین این مسئله. حالا این مطلبی که ایشون فرموده در پاسخ نمیشه به عنوان یک قاعده‌ای گفت، همین چیزیه که ما گفتیم نهایتاً شرط بلوغ را برای اینکه قانونیت پیدا بکنه ایجاب و قبول که مشهور گفتن، باید یه احترامی بهش بگذاریم. به عرض میرسید این چیزی که ایشون فرموده اگر اشکال وارد باشه که قد لا یقصد، ممکنه این را شما از اون طرف بگی که ممکنه خود بالغ هم قصد نکند عمدن و عصیانن. این اگر این طرف هست اون طرف هم هست، اما به این شکلی که ایشون فرموده، حالا باید بریم دوباره دنبال احراز این که شما قصد کردی یا نکردی. همونی که حالا شما بگید انشاء، اینا را دیگه باید تو بیع بحثش کنیم. قال فی التذکره و هل یصح بیع الممیز و شراؤه باذن الولی. ببینید دوباره این سوال را که از اول داریم دنبال پاسخ همین میگردیم، جناب علامه هلی در تذکره مطرح کرده که آقا بیع و اجاره و عقود معاملاتی این بچه ممیز به اذن ولی آیا درست میشه؟ تصریحا شیخ طوسی فرموده نه، تصریحا شیخ طوسی فرموده نه. حالا جناب علامه هلی فرموده چی؟ بازم نه، اما عبارتش اینه الوجه اندی، الوجه اندی یعنی نظر من است. اینجا میفهمیم که آقا این مسئله اجماعی نیست. نمیدارین چه نکاتی که استفاده میشه از عبارت برای که ادعای اجماع شد. همین حالا گفتیم این یکی از علائمی که آقا در این مسئله اجماع نیست. به عرض میرسید بله بدون اذن ولی اجماعا باطله، اما با اذن ولی چی؟ الوجه اندی نه اندنا. اگه فرمودن اندنا همینجا بازم میگفتیم نه، من منظورش شاید همه فقهای شیعه هست، اجماع داره میگه، این چیز ازش در نمیوردید. اما اینجا میگه الوجه اندی لا یصح ولا ینفع. به عرض میرسید خود جناب مقدس اردبیلی میگه این اندی ازش ما میفهمیم یستشعر من الخلاف. از اینجا ما میفهمیم که یه خلافی در مسئله بوده، برای که ایشون میگه نظر من اینه. به عرض میرسید خیلی خوب، بعد میفرماد خود علامه هلی دوباره در عبارات تذکره فرموده که و فی وجه لنا، یعنی ما شیعه. خب این را دقت بکنید، اول یه بحثیه که حالا باید در مورد احادیث داشته باشیم. و فی وجه لنا، ما شیعه یک وجهی از مسئله را اینجوری گفتیم، جواز و بیعه اذا بلغ عشرن، 10 سالش که شد معاملش فرمودن جایزه. و عرض میرسید 10 ساله بالغ شدن را حالا دیگه خیلی هم که سنش میارن پایین به صورت طبیعی میگن مثلا 12 ساله 13 ساله، 10 ساله روایت داریم در یه روایتی. این روایت را جناب شیخ طوسی هم نقل کرده، اما بعد از ادعای اجماع گفته و فی روایت لنا، یعنی روایت تو کتب مثلا ما روایت شده اما فتوا طبقش نداریم، اون را جناب شیخ فرموده. اینجا جناب به شما که عرض کنم علامه فرموده و فی وجهن، وجهن بیش از اون روایت هست. روایت وقتی عمل نکرده هیچ که بهش، شما دستت خالی میشه تقریبا. عدم عمل اصحاب خودش یه اما و اگری در حدیث ایجاد میکنه. اما این وفی وجه لنا ها، ایشون انگار میخواد بگه که ما مطلع هستیم از فقهایی که به این عمل کردن، عبارت ازش فهمیده میشه که نه، به این روایت هم بعضیا عمل کردن. در وجهی که نه، خودش فرمود اندی ها، الوجه و اندی که نه، بعد میگه و فی وجه لنا یعنی بین ما شیعه. پس این شد یک قول علاوه بر این که یک روایت داریم که بچه 10 ساله که 10 ساله سن تمیز هست، معمولا اینجوری میگیم دیگه، سن بلوغ نیست اما سن تمیز هست، فی وجه لنا جواز بیعه اذا بلغ 10. حالا شما این جمع‌بندی را به شما که عرض بکنم از جناب مقدس اردبیلی در اینجا داشته باشید که ایشون می‌فرماد خلاصه ی حرف را بگم. نظر چی؟ جناب آقای مقدس اردبیلی میگه از آیات و اخبار و اصل و اینا ما چیزی بیش از این نمیفهمیم که عقد برای بچه ممیز جایز است. خب اگر که ممیز باشد و ولی هم اذنش را بدهد، پس عقد صحیحه. به عرض میرسیم، این حرفیه که ایشون زده. نظر جناب محقق اردبیلی واضح شد، این میگه ظاهر اینه و فتوا میده. برای خودشونم ایشون یه چیز درست کرد که از اون اجماع و اینا آمده باشه بیرون، هی چند تا نقل قول از علامه و اینا گفت که اینا گفتن یه وجه دیگری هم هست، یه وجه دیگه. ایشون هم میگه من طرفدار هم وجه او یکی هستم، خودش رو از اجماعی که مخالفت اجماع کرده باشه رها کرد. حالا ببینیم ما چه میخواییم بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.